عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند. برنامه چشمانداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو شماره 317، امروز 29 شهریور ماه 1402 هست، برابر است با 20 سپتامبر 2023. این برنامه است که پیش از این جمعه ها ساعت 8 شب به وقت تهران اجرا می شد و از هفته گذشته ما تصمیم گرفتیم که برنامه رو چهارشنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران اجرا بکنیم و جمعه ها همون ساعت 8 شب تکرار این برنامه در همون پلتفرم های آنلاینی که الان شما دارید برنامه زنده میبینید به صورت در واقع غیر زنده پخش بشه. خب خبر جدید این که ما از این هفته به صورت لایو در کانال تلگرامی پارس کانادا و از هفته آینده هم در پارس کانادا و هم در کانال تلگرامی کن پارس برنامه زنده رو خواهیم داشت. یعنی لایو شما میتونید روی تلگرام هم ببینید، کسانی که براشون آسان تر هست که برنامه رو در تلگرام ببینن. و برای طرح سوالاتتون همچنان خواهش ما این هست که لطف بکنید اپلیکیشن کن پارس رو دانلود بکنید و از طریق اپلیکیشن کن پارس سوالاتتون رو برای ما بفرستید. روش دیگه هم استفاده از آدرس parnian.tv هست که از اون طریق هم امکان ارسال سوالاتتون رو دارید. اگر امکان ارسال سوالتون رو در برنامه از این طریق ندارید، یا اینکه سوالتون مطرح شد پاسخ کافی نگرفت یا کامل نگرفت، بذار لینک اطلاعات کامل نفرستاده بودید، میتونید ایمیل بفرستید و از طریق ایمیل سوالتون رو مطرح بکنید و ما در خدمت شما هستیم برای پاسخ به پرسش مهاجرتی شما. خب اولین سوال رو آقای مهرداد سلیمانی برای ما فرستادن، نوشتن که یک سری شرکت ها میگن دعوتنامه اوکی میکنیم براتون، به نظرتون درسته همچین ادعایی؟ بعد اگه دعوتنامه از بستگان درجه یک نباشه چقدر تو ویزای مولتی تأثیر منفی داره؟ و ممنون از برنامه خوبتون. اولا که ممنون از شما که بیننده برنامه ما هستید، دوما این که دعوتنامه اوکی میکنیم یعنی چی؟ ببینید شما وقتی درخواست ویزای اقامت موقت میدید، یعنی به عنوان ویزیتور قرار است برید کانادا، یکی از مهمترین در واقع فاکتورها، یعنی از سه فاکتور مهم یکیش پرپس آف ویزیته و دعوتنامه شما بسیار مهم هست. چرا؟ چون تأمین کننده آن پرپس آف ویزیت هست، یعنی که چرا من میخواهم به کانادا بروم. اگه یک جای بگم ما همینجوری دعوتنامه اوکی میکنیم یعنی چی؟ دعوتنامه از کجا میذاره برای شما؟ اگر یک کسی بگه که خیلی خوب شما با توجه به اینکه آدم فرهیخته‌ای هستید، دانشگاهی هستید، ما از یک مثلا کنفرانسی، از یک سمیناری، از یک دانشگاهی برای شما دعوتنامه میگیریم، خب این میتونه منطقی باشه. اما اگر نه، شما از در واقع اهالی همچین در واقع دسته‌ای نیستید، یا اینکه حالا طرف فرض بکنید بیزنسمنیست و یا وضع مالی بسیار خوبی داره، حالا ممکنه بشود از ممکن است دسترسیش از مؤسسه مالی یا یک شرکتی یه چیزی ازشون دعوتنامه بگیرن به این ترتیب. در هر صورت این دعوتنامه واقعی نیست و فیک است و به هر حال هرچند ممکنه صورت درستی داشته باشد، ممکن است که در واقع امر خب دعوتنامه واقعی شما نیست. در نتیجه حالا میتونه بعداً تبعاتی رو ایجاد بکنه، ولی این که فرض بکنید یک آدم رندومی بیان در شما دعوتنامه بگذارن، ضمن این که احتمالاً این مجموعه ها مجموعه آژانس هایی هستن که هیچ تعهدی به حقیقت ندارن متاسفانه، و هر چیزی رو که ممکن هست رو ممکنه که فکر میکنن طرف ممکنه ویزا بگیره رو پرونده میذارن راست و دروغ، و خب اینا میتونه بعداً دردسرساز باشد. اگر از در واقع با آژانس ها طرف هستید یا همچین چیزی رو از شما میخوان، خب مواظب باشید. بله ما دیدیم کیسایی رو که طرف گفتم بارها، این رو خانمی که نقاش بود در تهران و رفته بود به یه آژانس مراجعه کرده بود، بعدن بهش درخواست ویزا داده بودن که حالا رد هم شده بود، اما به عنوان یک دندان پزشک متأهل در مشهد. بنابراین این رو باید خیلی رعایت بکنید، از این جهت مواظب باشید. بنابراین لزومی نداره کسی برای شما دعوتنامه اوکی بکند. شما یا چه دلیلی داره که میخواید برید کانادا، اون دلیله مبنا میشه که اینکه شما چه جور مستندی رو براش بگذارید. بله، دعوتنامه از بستگان درجه یک نباشد شانس شما رو بسیار کم میکنه، نه اینکه اثر منفی دارد. این چی اثر منفی مثبت ما نداریم، یا این پرپز آف ویزیت یا دلیل رفتن شما رو من افسر میپذیرم یا نمیپذیرم. وقتی شما میخواید برید بستگان درجه اولتون رو ببینید بسیار منطقی است، وقتی چنین نیست خب چنین نیست. بله. بله، آقای حامد گودرزی سوال بسیار خوبی رو مطرح کرده که از این جهت میگم سوال خوبی است، از این باب که خود سوال رو ما باید تفسیر بکنیم و بعد در ارتباط با تفسیر این سوال طبیعتاً اطلاعات زیادی رو در واقع دوستان خواهند گرفت. حالا سوال ایشون رو اول میخونیم. نوشتن من و همسرم هر دو ویزای کار داریم، یعنی در واقع اجازه کار داریم و در مونترال ساکن هستیم. میخواستم برای کلاس تجربه کار کانادایی برای گرفتن PR در آتی از همین امروز اقدام کنم. خب حالا میخواد الان تفسیر این جمله چیست؟ آقای حامد میگه که من میخوام که از طریق برنامه تجربه کانادایی که اسمش هست Canadian Experience Class CEC برای گرفتن اقامت اقدام بکنم. خب تا اینجا تفسیره که ایشون و همسرشون اجازه کار دارن، برنامه شون این هست که در برنامه CEC اقدام بکنن که اقامت دائم بگیرن. خب برنامه CEC چه برنامه ایست؟ برنامه CEC Canadian Experience Class یکی از برنامه های مهاجرتی سیستم مهاجرت فدرال کاناداست که از طریق سیستم اکسپرس انتری کار میکنه. یعنی افرادی میتونن در این برنامه استفاده بکنن که در اکسپرس انتری پروفایل داشته باشن. چه کسانی در این برنامه واجد شرایط هستن؟ کسانی که حداقل نمره زبان 6 آیلتس داشته باشن و یک سال تجربه کار کانادایی داشته باشن. تجربه کار کانادایی چیست؟ تجربه کار کانادایی حداقل 30 ساعت در هفته کار در واقع زیر ورک پرمیت، نه مثلا ویزای تحصیل داشته باشید، اجازه کار هم داشته باشید. خیر، کسی که اجازه کار دارد، ورک پرمیت دارد، 30 ساعت در هفته حداقل برای کارفرمای کانادایی در کانادا کار میکند حضوری، و این شغل هم باید در رده تیر 1-2-3 باشد، 1-2-3 یا همون گروه B به بالاتر سیستم قدیم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه جز مشاغل C و D قدیم یا تیر 4 یا 5 جدید باشد. خب تا اینجا همه رو تا اینجا براتون توضیح دادیم. حالا آدم هایی که چنین شرایطی رو دارن، یعنی تجربه کانادایی رو داره، نمره زبان رو هم داره، قصدش هم زندگی در کبک نیست بعد از اینکه اقامتش رو گرفت، این آدم میتونه در CEC در واقع امید داشته باشد که پروفایلش انتخاب بشه. حالا انتخاب یک پروسه رقابتی است و با توجه به امتیاز افراد در واقع سیستم گاهی درا میکنه و یه سری در واقع افراد رو اینویتیشن یا دعوتنامه برای اقدام میفرسته. پس صرف داشتن یک سال سابقه کار و نمره زبان شما رو برای اینکه در CEC موفق بشید کفایت نمی کند، بلکه بایستی که با دیگران رقابت بکنید. حالا فاکتورهایی مثل سن، تحصیلات، داشتن خواهر و برادر در کانادا و و اینها هم، دانستن زبان فرانسه، اینها هم تاثیرگذار خواهد بود. تحصیلات همسر، میزان سطح زبان همسر، اینها هم باعث میشه که شما وضعیت در واقع امتیازتون تغییر بکنه. پس اینکه گاهی دوستانی گفته اند یا در مهمانی ها شنیده می شود که آقا به صرف این که من ویزای کار بگیرم و یک سال کار کنم اقامتم رو هم خواهم گرفت، این گزاره غلطی است، این گزاره غلطی است و چنین نیست. پس برای CEC شرایط روشنه، یک سال سابقه کار، داشتن نمره زبان، حضور در اکسپرس انتری و دریافت اینویتیشن که این یکی آخری در کنترل شما نیست. حالا نوشتن آیا این شرایط این روش برای استان ها متفاوته؟ اصلا این روش استانی نیست، ربطی به استان نداره، از یک روش فدرال است. تنها فاکتور استانی که این وسط مطرح می شود اینه که افرادی که می خواهند در این برنامه اقدام بکنند، چون یک برنامه مهاجرتی فدرال است، نباید قصدشون زندگی در استان کبک باشد. باز این معنیش این نیست که اگر از طریق این برنامه اقامتشون رو گرفتن نمیتوانند در استان کبک زندگی کنند، چنین چیزی نیست. و باز معنیش این نیست که اگر از این طریق ویزا گرفتن بعد آمدن در استان کبک زندگی کردن مشکلی برای سیتیزنشیپشان خویش خواهد آمد. اینو بر این اساس میگم که اینا در واقع نقل قول های اجازه بدیم بگم خال زنکیه، در واقع مهمونی هاست که شده به عنوان اطلاعات قابل اتکای مهاجرتی در دهان ها میچرخد و در حالی که غلط است. پس یعنی امروز ما با این سوال چند تا موضوع رو گفتیم. یکی این که بحث CEC اینطور نیست که شما به محض داشتن ورک پرمیت و یک سال سابقه کار اقامت میگیرید. دوم این که به فرقی بین استان ها نیست. سوم این که برای کسانی است، نه فقط این برنامه، همه برنامه های فدرال برای کسانی است که قصد زندگی در کبک رو ندارند. حالا یک کسی الان در کبک هست هم معنیش این نیست که نمیتونه اقدام بکنه، واسه قصدش برای آینده زندگی در کبک نباشد. بنابراین ممکنه که بتونه توجیه کنه که من نمیخوام در کبک بمونم، یا اینکه نهایتش اینه که قبل از اینکه پروندش نهایی بشه کبک رو ترک کنه، حالا بعد خواست برگردم ایرادی نداره. و هر حال قصد زندگی در کبک در زمانی که قرار از ویزا صادر بشود نبایستی وجود داشته باشد، بعدش بر هیچ ایرادی نداره. حالا ایشون نوشته که در سایت فدرال زده فقط یک سال 300 کافیه، ولی در کبک ظاهرا اینطور نیست، کبک ربطی به این برنامه ندارد. حالا نکته باز مهم این سوال چیه؟ اینکه ایشون برنامه کبک رو، برنامه شبیه این رو در کبک رو که ما بهش میگیم PEQ، ما بهش نمیگیم، ما کلان اسمش اینه، این برنامه PEQ رو اومدن با این مخلوط کردن که البته اونم 30 ساعت درش، 30 ساعت کافیه، یعنی در واقع 30 ساعت تمام وقت حساب میشه، ولی 1 سال کافی نیست. این دوتا رو با هم مخلوط کردن. یعنی ایشون اومده یه برنامه کبکیه به اسم PEQ رو که در واقع تجربه کبکیست و بایستی برای اینکه بتونید اون موفق بشه و اتفاقا رقابتی هم نیست، یعنی کسی که بسته به مورد 1.5 یا 2 سال سابقه کار در کبک دارد و 2 تا B2 زبان فرانسه در لیسنینگ و اسپیکینگ داره، این به راحتی میتونه بیاد در PEQ اقدام بکنه، رقابتی هم نیست، یعنی بهش میدن. این رو مقایسه کرد، یعنی مخلوط کرده با برنامه CEC که یک برنامه فدرال هست و بر اساس تجربه کانادایی که میتونید در کبک هم کسبش بکنید، فرقی نمیکنه که بگم جزئی کانادا است. وقتی میبینید تجربه کانادایی کسب کردن، یعنی چه در کبک این تجربه کسب کرده باشی، چه در آنتاریو، چه در BC، چه در نیو برانزویک، فرقی نمیکنه. وقتی شما 1 سال تجربه کانادایی کسب کردید، برای برنامه CEC میتونید الیجیبل بشید، به شرط داشتن نمره زبان، به شرط حضور در واقع پول اکسپرس انتری. وقتی میگم به شرط حضور در پول اکسپرس انتری، یعنی اینکه شما بعد نیازمند به ارزیابی تحصیلی هم هستید. خب اما فرقش اینجا چیه؟ که ما در CEC که یک برنامه فدرال هست، 1 فقط برای کسانی است که قصد زندگی در کبک ندارن، PEQ برای کسانی است که قصد زندگی در کبک دارن، چون برنامه استان کبکه، اون برنامه فدراله. تفاوت دیگرش چی شد؟ تفاوت دیگرش اینه که در CEC ما برنامه رقابتی است، یعنی بایستی شما در اینویتیشن بگیرید در سیستم اکسپرس انتری، دعوتنامه برای اقدام بگیرید در سیستم اکسپرس انتری، در حالی که در EQ کبک ما رقابتی در کار نیست و هر کسی که نام زبان رو داشته باشد و یک سال و نیم یا دو سال حسب مورد سابقه کار کبکی رو کسب کرده باشد، اون هم باز در رده بی به بالا یا تیر 1-2-3 امکان اقدام رو دارد. بله بله، خانم زهرا نوشته که باز چون موکل ما هستند اسمشون رو نوشتن و نوشتن ما از موکلین شما هستیم که پی آر داریم، اجازه بدید که من سوالشون رو روی صفحه نمایش ندهم. خانم زهرا نوشته که ما از موکلین شما هستیم که پی آر داریم. خیلی ممنونم خانم زهرا که موکل ما هستید و کمپارس رو برای دریافت اقامتتون انتخاب کردین. نوشتن برای بیمه هلس اینشورنس آنتاریو میخوایم درخواست بدیم. در یکی از بندهای فرم این بیمه آمده که در طی 183 روز نباید بیشتر از 30 روز خارج از کانادا باشیم. با توجه به اینکه همسر بیشتر از 30 روز خارج از کانادا است چه مشکلی پیش می آید؟ این رو ننوشته. شما اشتباه برداشته اشتباه شماست. برداشت اشتباه شماست. چنین چیزی نیست. شما ببینید همه بحث هلث کیر و داشتن پوشش بیمه در همه استان‌ها منوط به این است که شما رزیدنت اون استان باشید. یعنی باید بریم روی مقررات رزیدنسی استان. ببینید یک سری خدمات دولتی در کانادا در حیطه فدرال است و یک سری خدمات دولتی در حیطه استان است. اون دست از خدمات دولتی که در اختیار استان هست به کسانی داده می شود که رزیدنت آن استان محسوب می شوند. حالا اگر شما در همه استان ها اینه، اگر شما بیش از 183 روز در یک سال از اون استان خارج شده باشید دیگه رزیدنت اون استان نیستید، در نتیجه هلسکر شاملتون نمیشه، یعنی در واقع بیمه درمانیتون رو دست میدید، در نتیجه اگر بازنشستگی میگیرید دیگه بهتون نمیدن، اگر بیمه بیکاری میگیرید خب طبیعتاً دیگه بهتون نمیدن. پس 183 روز درست نخوندید. شما در یک سال اگر بیش از 180 یعنی اگر 183 روز خارج باشید دیگه رزیدنت استان نیستید و نمیتونید استفاده بکنید از خدمات استان. حالا اگر جور دیگری است یا مطلب دیگری خوانده اید برای من ایمیل بزنید، ولی این چیزی که هست اینه، نه اینکه در 183 روز یه ما برید خارج. مصطفی میگه که اگر با کلوز ورک پرمیت مشغول به کار شوی برای شغل دوم یا پارت تایم میتونیم مشغول شویم یا باید چیکار کنیم؟ خیر نه دیگه، شما ورک پرمیت نداری برای کار دیگری. من کارفرما وقتی میخوام شما رو استخدام بکنم بایستی که مطمئن بشم که شما اجازه کار معتبر دارید، و وقتی اجازه کار شما کلوز هست یعنی بسته است و فقط برای یک کارفرمای خاص هست، شما نمیتونید برید برای کارفرمای دیگری کار بکنید. بنابراین پاسخ شما منفی است و اگر این کار رو بکنید کارتون غیر قانونی است. اگر که میخواهید که چند جا کار بکنید برید اوپنش کنید. اوپن کردنش هم که این روزها کاری ندارد برای ایرانیان البته فعلا. بله، خانم فاطمه نوشته که من 33 ساله ام، لیسانس معماری دارم. چقدر لیسانس معماری زیاد هست در ایران. 9 ساله بدون سابقه بیمه مربی فیتنس هستم. پس شما سابقه بیمه ندارید، یعنی سابقه کار رسمی ندارید. آیلتس هم در حد 5.5، چند تومده که مربیگری ورزش فدراسیون های ایران و EQF در اتحادیه اروپا دارم. بهتر نمیشه که میتونم در کوتاه‌ترین زمان به کانادا مهاجرت کنم؟ به نظر شما چیه؟ چه توصیه‌ای برای بنده دارید؟ شما وضعیتتون خیلی وضعیت خوبی نیست با داشتن 5.5، و حالا البته یک امکاناتی فراهم شده است در یک سری حوزه هایی، از جمله در واقع برای بی سی امکاناتی ایجاد شده که از اول ژانویه برقرار میشه، ممکنه برای اونها شما بتونیم در واقع شانسی داشته باشید. اما شما فرم ارزیابی این بار پر بکنید یا یه دونه تکست بدید به اون شماره واتساپ 905-537-36-35 که الان روی صفحه میبینید، یا شماره دیگری که داره نمایش داده میشه، و ببینید برای شما میشه چه کارهایی کرد. ولی در مورد تعهدتون چیزی نگفتین، احتمالاً فرض این است که مجردید، ولی به هر حال امکاناتی میتواند برای شما چند مورد باشد، ولی باید باتون صحبت کرد و یکیش هم این که باید بدونید وضعیت مالیتون چطور است. رضا میگه که در یک گروه 4 نفره استارتاپ 3 ماه پیش فقط 3 نفر نامه پری ارایوال گرفتن، نفر 4 دریافت نکرده، تا الان هیچ خبر دیگری نیست. تحلیل و پیش بینی شما از وضعیت این گروه چیست؟ چیز عجیبی نیست. 3 ماه پیش میگم چیز عجیبی نیست. ممکنه که پری ارایوال نفر 4 ارسال نشده باشه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست در سیستم اداره ایمیگریشن. و حالا پری ارایوال هم خیلی چیز مهمی نیست، البته ارسالش نشون دهنده تا حدود زیادی نهایی شدن پرونده است، دریافتش در واقع. ولی اینکه حالا آیا محتوای خیلی مهمی دارد یا اقدام ویژه‌ای دارد، خب نه. و هیچ بعید نیست که برای نفر 4 هم یادشون رفته دگمه رو فشار بدن، یعنی معنی خاصی نداره و جای نگرانی نیست. خب آقای نوشتن حسرین، ولی من فکر کنم احتمالاً حسین بوده، نوشتن با سپاس مجدد از شما و تیم مجرب کمپارس که با یاری شما موفق به گرفتن ویزای توریستی شدیم. آیا برای داشتن تجربه کار کانادایی با استفاده از OWP شغل فروشندگی نیز مورد قبول است، و اگر نیست چه مشاغلی قابل قبول است، و آیا کمپارس برای کاری در این زمینه هم خدماتی دارد؟ خب اولین مطلبی که من باید خدمت دوست عزیزمون بگم، اولا خب تشکر میکنم از محبت آقای احتمالاً حسین که هم به هر حال با تیم ما کار کردن، همین که به هر حال ابراز لطف کردن و تشکر کردن، و من هم متشکرم از ایشون. حالا نوشتن که آیا برای تجربه کار کانادایی، یعنی همون داستانی که در چند تا سوال قبل راجبش صحبت کردیم که حالا بحث با تارگت کردن یا هدف قرار دادن برنامه CEC، احتمالا ایشون هم داره این صحبت رو میکنه، آیا شغل فروشندگی مورد قبول است یا خیر؟ بله، شغل فروشندگی میتواند مورد قبول باشد. یعنی شما باید برید ببینید عنوان شغلی شما در NOC چیست، NOC سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا، و سیلز پرسن البته هست و میتونه باشه، مدیر فروش خب میتونه باشه، واسه اینکه داره که چجوری تعریف شده باشه و اون عنوان شغلی ویژه در تیر 1، 2 یا 3 وجود داشته باشد که احتمال زیاد هست. اینکه چه مشاغلی قابل قبول از هزاران شغل، یکی و دوتا که نیست که برادر من. خب و آیا کمپاس، و گفتیم چه مشاغلی، مشاغلی که در رده بندی مشاغل تیر 1، 2 و 3 هست، 1، 2، 3. ما 5 رده بندی شغلی داریم الان، 1، 2، 3، 4 و 5. بنابراین 1 و 2 و 3 اگه هست قابل قبوله. حالا این که آیا کمپارس برای کاریابی در این زمینه خدمات میده، کمپارس شرکت کاریابی نیست در کانادا و نه چنین خدماتی رو نمیده، نیازی هم ندارید به چنین خدماتی، به راحتی میتونید در واقع این کار رو انجام بدید، و به شرط اینکه خب معقول و دقیق عمل بکنید. و حالا یکی از دوستان هم هست که قبلا اشاره کردم، آقای بستامی، دورهای بسیار ارزنده‌ای رو دارند که میتونه به بعضی از دوستان کمک بکنه. یه سرچی بکنید با آقای مجید بستامی میتونید برسید، و دورهای خاصی دارن که به کاریابی و توان شما برای پیدا کردن کار بسیار بسیار کمک میکنه. مینا میگه که من ویزای اقامت دائم گرفتم که تا 5 ماه آینده اعتبار داره برای ورود به کانادا، اما مدیکال تست من 2 ماه دیگه اکسپایر میشه. شما ربطی ندین چجوری میگید شما؟ من مجبورم قبل از منقضی نامه مدیکال به کانادا ورود کنم. خیر، شما موظفید تا قبل از انقضای ویزاتون وارد کانادا بشید. بحث مدیکال رو شما قرار است کنترل بکنم، شما ربطی نده. شما ویزا گرفتید، اقامت ویزای اقامت دائم شما 5 ماه اعتبار داره، تا آخر روزش میتونید برید. هرچند توصیه نمیکنم که انقدر طولش بدید چون خطرناکه. من داشتم کلاینتی که گذشته روز آخر تشریف بیاره و ما رو نصف جان کرد به خاطر اینکه نکنه 2 ساعت تاخیر داشته باشه. حالا نشون و اینکه بعد از ورود حتما بعد کارت پیار من صادر بشه بعد بتونم برگردم ایران. خیر، لزومی نداره. میتونید اگه برگردید ایران و بعداً با travel document یا برگ سفر PRTD برگردید، که توصیه نمی‌کنم. یعنی توصیه اکید من این هست که وایسید کارت پیارتون رو بگیرید، بذارید جیبتون رو برگردید. اما اگر مجبورید برگردید، خب برمیگردید و بعد درخواست PRTD می‌کنید. ولی خب با توجه به هم ریختگی سیستم در آنکارا که امیدوارم دیگه حل بشه و اینکه گاهی خیلی طول میدن صدور PRTD رو، توصیه اکید این هست که تا کارت اقامتتون رو در جیبتون نگذاشته اید بر نگردید. رضا میگه که من با ویزای ویزیتوری وارد کانادا شدم و ورک پرمیت رو در کمتر از 2 هفته گرفتم، جز افراد خوشبخت بودن و از کانادا خارج شدم و به اروپا آمدم. خب بعد چه اومدی گرفتی که می‌خواستی خارج بشی یا رفتی اروپا؟ با توجه که از ویزای توریستی و ورک پرمیت 3 سال مونده ای واقع ورود به کانادا، ممکنه با مشکلی روبرو شوم؟ خیر، باید بگم ویزیتوری اومدم یا برای کارخت شما ورک پرمیت تو دستته باید بگم اومدم ویزیت کنم؟ نه دیگه، اومدم برای کار. بحث پرپس اف ویزیته، یعنی در واقع بحث این هست که شما برای چه وارد می شوید. قبلا گفتم بحث قصد رو، قبلا گفتم موضوع مهمی است بحث قصد. در واقع اگر شما ویزای کار دستته، یعنی اجازه کار دستته، اصلا اجازه کار باید صادر شده، میگه دستت هم نباشه باید صادر شده، چون افسر توی سیستم میتونه ببینه اینو، بعد دیگه اومدم ویزیت کنم، عملا میتونه ویزای ورود شما رو هم باطل کنه، از همونجا میتونه براتون گردونه. چرا؟ چون در واقع میسرپه، در واقع میسرپه به تعبیری میسرپرزنتیشن. بهروز میگه که بنده همکنون با اجازه کار باز تمدید شده در کانادا حضور دارم و تا اکتبر 2024 هم اعتبار دارد. پرونده پی آر استانی هم در جریان دارم که 5 ماه پیش فرستاده ام. آیا میتونم جای اقدام برای اجازه کار بریجینگ برای سازوکار جدید ایرانیان اقدام کنم؟ خب بله میتونید، اما منطقی نیست. چرا؟ چون با اجازه کاری که برای ایرانیان اقدام میکنید، شما شانس گرفتن پوشش بیمه رو از دست میدید. برابر این منطقی نیست. بهتره که همون باشید، بعدش هم بعد از اکتبر 2024 اگر پرونده پیارتون نیامده بود، خب همونجا برید این ورک پرمیتتون اقدام میکنید و این بسیار بسیار برای شما بهتر هست. حتی خیلی زودتر از اکتبر بعد اقدام بکنید. و در هر صورت پاسخ این هست که من جای شما بودم چنان نمیکردم. حمید میگه که ایکو پی آر داشتیم، بعد از 1 ماه کارت پی آر من و فرزندم آمده ولی کارت همسرم نیامد. آیا راهی برای پیگیری وجود دارد؟ بله، میتونید زنگ بزنید، 3-4 ساعت بعد منتظر باشید. ولی این یک پدیده بسیار بسیار پاپولار، یعنی رایج هست. چون اتفاقاتی زیاد میفته که کارت پی آر عضوی از اعضای خانواده آمده و بقیه اعضا نیامده، یا بقیه آمده یه نفر نیامده. زیاد پیش میاد که به آدرس اشتباه میفرستن، زیاد پیش میاد که اسپلینگ غلط داره. از این اتفاقات زیاد میفته و با توجه به این که این کارت پی آر رو ارسالش با پست عادی هست، بسیار پیش میاد که این به مقصد نمیرسد. و در واقع بعدن که زنگ میزنید و پیگیر میشید میگن ما برای شما فرستادیم ولی شما هرگز اون رو نگرفته اید. این هم هست. و یک سوال بسیار خوبی رو خانم مریم کرده، نوشته که ممنون از برنامه مفیدتون، ممنون از شما که بیننده برنامه ما هستید خانم مریم و امیدوارم برنامه ما رو معرفی کنید به دیگران. نوشتن که با برنامه استارتاپ در مرحله پیر ریویو هستیم، لطفا در باره شانس قبولی پرونده در این مرحله و مدت زمان جواب دهی توضیح دهید. خیلی شانس قبولی پرونده رو بنده نمیتونم توضیح بدم برای شما چون بستگی به محتوای پرونده دارد. آقا این طرح شما ممکن است از این طرحایی باشد که نشستن بیزنس پلن $500 برش نوشتن، ممکن است که خیلی عمیق باشه، ممکنه ضعیف باشه. من نمیتونم اظهار نظر در مورد شانس قبولی بکنم، فقط چیزی که میتونم به شما بگم اینه که هر کیسی از ما که وارد پیر ریویو شده است قبولی گرفته. این از ولی در مورد کیس شما و پرونده شما من از کجا بدونم شانس قبولی شما چقدر است؟ یعنی این بسته به این دارد که محتوای طرح شما و نوع پرزنتیشن و ارائه طرح شما چگونه بوده است و سوالاتی که شده، برای سوالاتی که در پیر ریویو شده است افسر سوالاتی رو در پیر ریویو مطرح میکنه که حالا اونا چقدر جدی است. اینو برای ما الان بنده در مقام احسان از این خصوص نیستم. مدت زمان رو والا ما آخرین تجربه‌مون 8 ماهه، نمیدونم الان بیشتر شده یا کمتر، ولی اون چه که من یادمه 8-9 ماهی رو طول میکشد. خب امیر میگه که من یکی از کلاینت های استارتاپ شما هستم، با حدود 1 ماه پیش که از اعضای گروه در ویزا دریافت کردند ولی ما و بقیه اعضای گروه نه آپدیت دریافت کردیم نه پاس ریکوست شدیم. خواستم ببینم آیا مدت زمان طبیعیه. خیلی عجیب نیست، به هر حال آپدیت لزومی نداره دریافت بکنید، ولی وقتی 1 نفر رو بهش ویزا دادن یعنی ویزای بقیه هم افروف شده. حالا توی پیچ و خم اداری ممکن است که بله یک کمی برای دیگران تأخیرهای پیش بیاد. برای این دیگه مال پدیده ایست به اسم اداره مهاجرت کانادا که دیگه ما از این سپرایز ها زیاد دیدیم امیر جان، و ممنونم که کلاینت ما بودید و هستید و به هر حال بتونم تبریک میگم. معنیش اینه که شما هم به زودی ویزاتون خواهد آمد. بله، و 1 ماه در اشل اداره مهاجرت ما خیلی سخت نمیگیریم بهش. پی ام نوشتن که ویزای توریستی هم ریجکت شده، پرونده را به دادگاه فرستادیم و ستل گرفتیم، منتظر آپدیت هستیم. حالا اینو ترجمه میخواد، ویزای توریستی داشتن رد شده، بعد درخواست جودیشال ریویو کردن در دادگاه فدرال، اداره مهاجرت پیشنهاد سازش داده و سازش کردن به معنا که پرونده بار دیگر توسط افسر دیگر بررسی شود. معمولا در این موارد یه نامه آپدیت میاد و از فرد میخوان که اگر مدارکی رو داره یا یه سری چیزها رو اصلا آپدیت بکنه، مثل تاریخ های گذشته برای تمکن مالیش و اینها رو معمولا میخوان که آپدیت بکنن. و حالا اینجا در یه همچه موقعیتی هست. حالا ایشون سوالش اینه، امکان آپدیت دعوتنامه از طرف آفیسر هست؟ بله، خیلی هم طبیعیه. برای اینشون مثلا شما 6 ماه پیش یک کسی دعوتنامه به شما داده، یک شخص، مؤسسه، دانشگاه، هر جایی، آیا همچنان بر دعوت خودش دعوتش برقراره یا اینکه پشیمون شده دیگه نمیخواد شما بشید؟ پس دعوتنامه خیلی طبیعی است که دعوتنامه بخواد آپدیت بشه. نمیشه کسی که دعوتنامه فرستاده هفته آینده به ایران میاد، میتونه در زمان نبودن خودش در کانادا اون رو آپدیت کنه؟ خب همین قبل از اینکه بیاد آپدیت کنه، نه اینکه بعد از آمد که موضوعیت نداره. اگر کسی در کانادا نباشد دعوتنامه صادر بکند، این دعوتنامه ارزشی نداره و به همین دلیله که از شما میخوایم که یک تایید امضا بکنید در کانادا. برابر این بهتره که این دوست عزیز شما یا همون کسی که دعوتنامه رو فرستاده است دعوتنامه جدیدی رو صادر بکند به تاریخ قبل از اینکه بیاد، یعنی اصلا قبل از اینکه بیاد نه به تاریخ قبل از اینکه بیاد، قبل از اینکه بیاد، و تایید امضا هم بکند در کانادا و حالا آماده کنه بعد بیاد حالا به شما بده. چون اگه آپدیت هم بخوان که نمیخوان مد بربود به همون لحظه باشه که اینا برای ما یک ماه اخیر که باشه میشود آپدیت. اگر اینجور بشود چه کار باید بکنیم که گفتیم چه کار باید بکنیم دیگه؟ راحیل میگه که من مونترال هستم و کارت ملدی دارم، الان دارم میرم تورنتو زندگی بکنم، آیا باید به جای اعلام کنم و کارت ملدی من باید ابطال بشه؟ اگر اینطوره الان که مونترال هستم میتونم اقدام کنم برای بیمه درمانی در تورنتو؟ دوست عزیز، شما الان مونترال هستید، دارید میرید تورنتو زندگی بکنید، وقتی رفتید در تورنتو مستقر شدید تشریف میبرید به سازمان اوهیپ که همون اونتاریو هلس انشورنس احتمالا پروگرامه دیگه، میرید به اوهیپ مراجعه میکنید، در واقع سازمان بیمه درمانی اونتاریو. وقتی مراجعه کردید اونجا میفرمایید که بنده منتقل شدم به اونتاریو، در تورنتو زندگی میکنم، اینم آدرسمه، اونجا درخواست شما رو میگیرند برای اوهیپ و نیازی نیست که به خودتون به کبک اطلاع بدید، اونا خودشون به کبک اطلاع میدهند و عملا و البته خب تو اون سه ماهی که طول میکشه تا اوهیپ شما رو بدهند شما همچنان رزیدنت کبک هستید، چون بیشتر از 6 ماه از کبک خارج نشده اید، در نتیجه تو این فاصله همچنان تحت پوشش کبک خواهید ماند. ولی بله، توی این 3 ماه تا میاد اوهیپ به شما بدن و بعد که به هر حال اوهیپ رو دادید گرفتید طبیعتاً اونا دیگه در مورد مونترال ماجرا و کبک منتفیست. الان لازم نیست که این کارو بکنید، وقتی تشریف بردید در تورنتو مستقر شدید و آدرس داشتید چنین بکنید. امیر میگه که من 6 ماه پیش با کلوز ورک پرمیت وارد کانادا شدم و 2 ماه پیش برای اوپن ورک پرمیت اقدام کردم. بعد 6 هفته اومدم متوجه شدم که 50 امتیاز من به LMIA رو از دست دادم و میدونم امتیازم برای اکسپرس انتری کم شده. آیا اون 50 امتیاز LMIA رو کلا از دست دادم؟ به نظر من نه، چون LMIA شما که در واقع ابطال نشده که، شما یه ویزای کار جدید گرفتید و نباید. چجوری میگید که از دست داده اید؟ از چه بابی میفرمایید که از دست داده اید؟ از این باب که یعنی توی سیستم داره 50 امتیاز کمتر شما رو نشون میده؟ نکته جدیدی. به هر حال چون LMIA شما ابطال نشده و چون LMIA هم همچنان معتبر بوده دیگه، 2 ساله بوده، نمیدونم پدیده جدید سی ایمیل بزنید من بررسی بکنیم آقای امیر چیز جدیدی بود. سید احمد سیدی نوشتن که من یک بار درخواست ویزای توریستی دادم در بهمن پارسال با خانواده خودم و همسرم و دخترها ریجکت شدیم، الان دوباره میخوایم درخواست بدیم و با ویزای توریستی قانونی جدید اوپن ورک پرمیت بگیریم، چقدر میشه به این قضیه امید داشت؟ با این اطلاعاتی که شما میدید من نمیتونم چیزی به شما بگم که آقای سید احمد خان. حالا کسانی که بستگی داره که چه دعوتنامه‌ای هم دارید و این دفعه با توجه به اینکه شانس گرفتن ویزای کار الان وجود داره، افراد خیلی راحت میتونن درخواست رو بدون خانواده بدن، بیان اینجا ویزای کار که گرفتن خودشون دعوتنامه میدن به خانواده، چون دیگه قرار 3 ساله بمونن امکان کار کردن هم دارن، به خصوص اگر کار رو پیدا کرده باشن و مشغول باشن، خب شانس خانواده بسیار بالا میره. بله، بنابراین میشود امید داشت. حالا همین آقای سیدی سوال دیگه هم کرده که آیا با اوپن ورک پرمیت تحصیل فرزندان رایگان میشود؟ تحصیل فرزندان زیر دیپلم؟ بله، بله، بله میشود. خب ما امروز بذارید دو سه تو سال دیگه هم هستیم، بعد اون اطلاعات من به اکسپرسنسی و اینا رو که امروز بچه ها برای من نوشتند رو خدمتون بگم. امیر حمزه نوشته که من از فوریه 2020 سابمیت شدم، 23 ببخشید، من از فوریه 2020 سابمیت شدم در سایت، ولی تاکنون هیچ پاسخی بعد از حدود 7 ماه نیومده، چه کار باید بکنم؟ چی رو سابمیت شدی امیر جان؟ من سابمیت شدم یعنی چی؟ از من از فوریه 2023 سابمیت شدم. شما سابمیت نمیشی، درخواست شما سابمیت یا ثبت میشود. و این درخواست شما آخه چی بوده؟ درخواست اقامت دائم بوده، درخواست تمدید ویزا بوده، درخواست اجازه کار بوده، چی بوده که از فوریه 2023 سابمیت شدید؟ اجازه کار ایرانیان هم نبوده چون اون از مارچ شروع شده. آیا در اکسپرسنسی شما پرونده باز کردید؟ اسپانسرشیپ همسر بوده، اسپانسرشیپ پدر و مادر بوده، ویزه اقامت دائم در مثلا برنامه اریمای کبک بوده، نیروی متخصص کبک بوده، یا پک بوده، در سی ای سی بوده، کجا سابمیت شدید؟ بله، حالا ایمیل بزنید بگید که شما سابمیت شدید یعنی چی شدید لطفا. این از آقای امیر حمزه. پس حالا آقای امیر حمزه یه بار دیگه هم سوالش رو مطرح کرده، نوشته من از موکلین شما هستم و همکارانتون محبت نمودن و من رو از فوریه 2023 سابمیت کردن ولی هیچ پاسخی هنوز دریافت نکرد. یعنی بازم ایشون فقط هم گفته که موکل ما هست. حالا حداقلش اینه که ما باز در واقع بررسی اسم ایشون، حالا اسمشون هم گفتیم به عنوان موکل که خب نباید میگفتیم، ولی گفتیم در صورت من از همکاران میخوام که ببینند که ایشون چه در چه زمینه ای سابمیت شده اند به قول خودشون. ولی در هر صورت بسته به این که چه درخواستی بوده، ممکنه که 6 ماه طبیعی باشد، 7 ماه طبیعی باشد، ممکنه هم نباشد. حالا اینو بررسی میکنیم، شما خدمت امیر حمزه خان خواهیم بود. بله، خانم نازنین میگه که ممنون از برنامه خوب شما. من ممنون از خانم شما، از شما خانم نازنین. نوشتن که اگر آیا اگر برای بک‌گراند چک حساب بانکی خارج از ایران خصوصا آمریکا ارائه شود ممکن است مشکل ساز بشود؟ خب این در واقع بک‌گراند چک که اصلا بحث حساب بانکی معنی نداره، که ربطی حساب بانکی ربطی به بک‌گراند چک نداره. به هر حال به هر دلیلی که برای از شما حساب بانکی بخوان که ارائه بکنید، که قاعدتا بحث بک‌گراند چک نیست، بحث این هست که آیا شما توان مالی برای حالا یا فایننس کردن پروژتون یا پوشش هزینه های سفرتون به کانادا یا شروع زندگیتون به عنوان مهاجر دارید یا ندارید، اینها مطرح میشه. حالا بحث اینه که مهم نیست که به چه دلیلی الان حساب بانکی خواستن. ایشون سوالش اینه که آیا اگر من حساب بانکی خارج از ایران مثلا خصوصا آمریکا رو بدم، یا سوال میشه نمیشه. خب بله، مشکل ساز نمیشه، ولی سوال ایجاد میکنه که خب چرا مثلا اینکه بر چه اساسی مثلا شما حسابتون در مثلا امریکا هست، حسابتون در آلمانی، بعد این پولا چه جوری رفته اونجا، از چه منشأی رفته، چه درآمدی دارید؟ یعنی در واقع یک فصلی رو باز میکنه در پرونده ایمیگریشن شما که ممکن لزوما منجر به رد نشه، یا به هر حال برای سوال ایجاد میکنه و اون سوالات بحث پاسخ داده بشه. این موردی است که پیش میاد. ما کیس داشتیم که دوست عزیزی بهش گفته بودن حساب بانکیتون رو لطفا بدهید، در یک پرونده استارتاپ هم بود. ایشون اومده میگه من هیچ حسابی در ایران ندارم، همه حسابام فرانسه و اتریش و فلان، حساب بانکیش ایرانش چیزی توش نیست، اصلا ندارم. فهم کن مثلا به اینکه به ما بگه نداره دیگه تمام. خب این هزار تا داستان میشه. البته وقتی که اصرار کردیم و بعدم نه کارش نمیشه کرد و خب بله حساب بانکی هم حساب ایرانشون هم آمد. این یک خصوصیت غیر قابل قبول هست در بعضی از دوستان که پیش میاد، زیادم پیش میاد، که فکر میکنن بایستی ورود اطلاعات به در واقع دفتر وکیلشون رو کنترل کنن، در اینکه کاملا این رویه غلطی است. مثل چیزی که بارها گفتم، به طرف میگه آقا سوابق ویزاتون رو به ما بگید، طرف میاد نمی‌نویسه، بعدن که گندش ببخشید در میاد روشن میشود که بله ایشون ویزاهایی رو درخواست داده بوده یا رد شده بوده و هرگز به ما نگفته است، اصرار هم میکند که نداره، حتی وقتی بعدش دوباره باش چک میکنیم ایشون چون میترسیده یه وقت مدارک بیشتر ازش خواسته شود گفت ترجیح داده که نگه. همچی چیزی نیست. امروز جالب بود، امروز یه ایمیلی رو من گرفتم، نوشته که آقای مختاری من از شما یک سوال دارم، من رفتم دارم درخواست ویزا میکنم، مشاور من گفته که در فرم اسکیجول وان اونجا که داره میپرسه که آیا پیش از این ویزای شما در کانادا ریجکت شده یا نه، گفته ننویس که ریجکت شده است، نمیخواد بنویسی که ریجکت شده است. آقا این مشاور شما برو بذارش لای جرز. چه مشاوریه این؟ مشاور چیه؟ این آدمی که مینیمم اطلاعات در مورد مهاجرت داشته باشه، چیزی به اسم میس رپرزنتیشن به گوشش خورده، یک، و چیزی به نام این که آقا همه اطلاعات شما یک جا می رود به گوشش خورده، و چیزی هم به عنوان این که افسران نسبت به این ماجرا حساسن حتما باز به گوشش خورده، حتی یه دونه پرونده هم داشته باشه ممکنه اینو فهمیده باشه. اسم کی رو می زید؟ مشاور یا این که کسی که رفته این برای ما کار ویزا انجام بدهد. می دونم را هر کسی از مادر محترم قهر کرده الان یه دونه دکونه ایمیگریشن زده، اما دقت بکنید حالا باز ایشون به فکرشون رسیده که بیاد سوال بکنه. در جوابش نوشتم که آقا این مشاور رو مشاور نیست، چه چیز دیگه نیست، حالا هر چی میتونه باشه، اما به هیچ وجه شما اگر اطلاعات رد ویزای سابقتون رو به خصوص در مورد کانادا اعلام نکنید، میشود میس رپرزنتیشن، 5 سال هم محرومیت میگیرید. حالا بحث کانادا که سهل است، شما اگر ویزای رد شده در انگلیس، امریکا، استرالیا هم داشته باشید متوجه میشند و باز همین مسئله رو خواهید داشت. حالا ممکنه مثلا یکی بگه من مالزی رد شدم، چه میدونم چین رد شدن، خب حالا اینو مثلا اگر شما نگید که باز اون رو هم به نظر من باید گفت، ممکنه که خطری شما رو تهدید نکند، ولی انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا اصلا شوخی نداره، اصلا شوخی نداره و باید بگید. شنگن رو هم حتما باید بگید اگر رد شدید، و رو این اصلا ریسک نکنید. خب حالا سوالتون رو جواب دادیم، بازم سوال هست. خب بذارید سوال بعدی رو هم جواب بدیم. نمیدونم چرا رفرش نمیشه عزیزان بخش فنی، سوالای من رفرش نمیشود، بذاریم شاید داره میشه. خب نمیشه چکارش کنم. خیلی خب، حالا تا سیستم ما درست بشه و بقیه سوالات رو ببینیم، بذارید این اطلاعات مربوط به اکسپرس انتری که امروز انتخاب داشتن خدمت شما بگم. امروز در سیستم اکسپرس انتری ما انتخاب داشتیم. یعنی چی؟ یعنی در 2 حوزه آمده اند افرادی رو انتخاب کرده اند برای اینکه بهشون گفتن که برید پرونده مهاجرتیتون رو بفرستید برای بررسی. برای اولین بار در حوزه حمل و نقل، اگر یادتون باشه قبلا گفتم که در سیستم اکسپرس انتری اتفاقی که اخیراً افتاد چه بود؟ این بود که حوزه های تخصصی رو جدا کردن که افرادی که در اون حوزه ها تخصص دارن، مبناش هم این هست که 6 ماه حداقل سابقه کار داشته باشه. مثلا اگر میگوییم راننده یک کامیون که در حوزه حمل و نقل در واقع در نظر گرفته میشود، یا اگر میگیم مهندس هواپیما، یا اگر میگیم که همه حوزه حمل و نقله، یا اگر میگیم سیستم ناوبری کشتی یا در واقع کاپیتان کشتی، یا در حوزه هدایت هوایی چش میگن ناوبری هوایی، در هر کدوم از این موارد که حالا همه اینها زیر مجموعه حمل و نقل هست ما داریم صحبت میکنیم، یعنی اینها با هم دارن رقابت میکنن، یا مدیران شرکت های حمل و نقل اینها با هم رقابت میکنن، یعنی وقتی انتخاب میشه این کاتگوری ها جدا میشن. فرض میکنین میشود مثلا 5000 نفر، بین اون 5000 نفر میان، فرض بکنین میخوان 1000 نفر رو اینویتیشن بدن، نمیدونم البته تعداد اینویتیشن ها رو کاش بچه ها گفته بودن به من که چه تعداد اینویتیشن دادن، ولی آخرین امتیاز کسی که اینویتیشن یا دعوتنامه برای اقدام گرفته است 435 بوده، در حالی که همین امروز یک انتخاب جنرال هم اتفاق افتاده، یعنی آمدن یه تعدادی چند هزار نفر رو بدون توجه به رشته و حوزه کار و اینها از بالاترین امتیاز برداشتن. حالا باز اگه دوستان بخش فنی به من بگن هم در حوزه حمل و نقل چند نفر رو امروز برداشتن و در هم حوزه جنرال چند نفر رو برداشتن، خب بهتر بود الان میگن احتمالا. در هر صورت در حوزه جنرال نمره آخرین نفر 531 بوده، یعنی تقریباً 100 تا بالاتر، تقریباً 100 تا بالاتر. پس ما در مورد اکسپرس انتری الان 5 تا حوزه جداگانه داریم، یکیش اونهایی است که زبان فرانسه میدانند که بین خودشون رقابت ایجاد میشه، حوزه پزشکی، حوزه کشاورزی، حوزه حمل و نقل و حوزه فکر میکنم صنعت و یکی دیگه که الان حضور ذهن ندارم. اینا 5 تا گروه هستند که امروز در حوزه، قبلا در حوزه مهندسی یعنی در واقع تکنولوژی داشتیم، در حوزه پزشکی بارها ما پزشکی و پیراپزشکی بارها ما انتخاب داشتیم، شاید 3 یا 4 بار داشتیم، در برای زبان فرانسه بیشتر از 3-4 بار داشتیم، در حوزه حمل و نقل برای اولین بار این اتفاق افتاده و میبینید که 435 است. حالا یه کسی ممکنه سوال بکنه که آقا من راننده کامیونم الان چه وضعی پیدا میکنم؟ شما باید که نمره زبان رو داشته باشید، باید که در واقع حداقل 1 سال سابقه کار رو داشته باشید که حداقل 6 ماه اون در حوزه حمل و نقل بوده. یعنی شما ممکنه 1 سال سابقه کار در هر حوزه داشته باشید که شما رو الیجیبل میکند، البته در مشاغل رده 1، 2 و 3، و از اون طرف هم حداقل 6 ماه از این 1 سال یا 6 ماه پلاس به علاوه این 1 سال در حوزه حمل و نقل باشه، یعنی 6 ماه مینیمومه که شما بیاید توی این گروه قرار بگیرید. اگر چنین شد اون وقت شما در سیستم اکسپرس انتری در این گروه قرار گرفته اید، حالا بسته به اینکه با توجه به سنتون و تحصیلاتتون و سطح زبانتون اینا چه امتیازی میگیرید ممکنه که همچین شانسی رو داشته باشید. مثل که بخش فنی متوجه درخواست من نشدن که امروز در اکسپرس انتری تعداد اینویتیشن های صادره چند تا بوده، اگر لطف بکنم ممنون میشم، چه در حوزه حمل و نقل چه در حوزه جنرال. پس این رو هم در واقع شکافتیم و اگر که ما اطلاعات داشته باشیم برنامه دیگه میبندیم، چون سفر رو برن رفرش کنم اطلاعات آمده است. بله بله، در حوزه حمل و نقل 1000 نفر رو در واقع بهشون اینویتیشن دادن، یعنی نفر هزارم آخرین نفر امتیاز 435 بوده، و در حوزه جنرال یعنی در انتخاب جنرال 3200 نفر، یعنی گذشته از این که طرف چه سابقه ای در چه رشته ای داشته، زبان فرانسه بلد است یا بلد نیست، افراد 3200 نفر رو برداشتن از از بالای دیتابیس، از سر پول، یعنی مثلا از 100,000 نفر 3,200 نفر اول گذشت از اینکه در چه حوزه‌ای هستن، اینا رو برداشتن، آخرین نفر، نفر 3,200م امتیازش بوده 531. خب یک سال دیگر هم که رفرش میکردیم جواب نمی اومد، الان درست شد که من این رو هم جواب بدم. نوشتن که من کانادا با پی آر هستم، خانم زهره گفتن، این آخرین سوال ماست و بعد از این بعد برنامه رو ببندیم. نوشتن که من کانادا هستم با پی آر، موقعی که فرم خانوادگی رو پر میکردم تاریخ تولد خواهر برادرم رو دقیق نمیدونستم و تقریبی نوشتم، الان برام مشکلی پیش نمیاد برای دعوتنامه‌ای خواستن چه کنم. خب ایشون اشارهش به چیه؟ اشارهش به فرم ادیشنال فامیلی اینفورمیشنه. شما وقتی دارید درخواست پی آر رو ثبت میکنید، یه فرمی هم هست که از شما میخواد که خواهر و برادر و پدر و همسر و فرزندانتون رو همه رو لیست بکنید، دقیقا بسته های درجه یکتون رو لیست بکنید و هر مشخصاتشون رو بگید، اینکه متأهل هستن یا نیستن، اینکه آدرسشون کجاست، یکی از چیزایی هم که لازمه بگید اینه که تاریخ تولدشون و اگر خدای نکرده فوت کردن تاریخ فوتشون. خب ایشون نوشتن که من اینا رو دقیق پر نکردم. خب کار غلطی است، همیشه سعی بکنید این رو دقیق پر بکنید. حالا آدرسشون خیلی مهم نیست، چون آدرس ممکن است که به هر حال تغییر بکنه، ولی تولد، تاریخ تولد افراد که تغییر نمیکنه. حالا نوشتن یا برام مشکلی پیش میاد. لزوما مشکلی پیش نمیاد، ولی میتواند مشکل ایجاد بکند اونجایی که بله، این اگر فردا روز دعوتنامه فرستادید برای اینکه بتونن رابطه شما رو به عنوان برادر و خواهر وریفای بکنن و قطعا به فرم ایمیگریشن شما مراجعه می شود و خب حداقل اسامی باید درست باشه. حالا اگه تاریخ تولدش ایراد داشته باشه، بعید میدونم که حالا مسئله ایجاد بکنن، ولی به هر حال پتانسیل ایجاد مسئله داره. ولی به هر حال همیشه اشتباه میتواند پیش بیاد و اشتباه قابل فهمه، چیزی هم نیست که تأثیری داشته باشد در تصمیم افسر به دادن پی آر یا ندادن پی آر به شما، و عملا خب حالا خیلی مسئله حاد نیست، ولی پتانسیل ایجاد مشکل رو داره. ولی شما نسبت بهش در واقع فراموشش کنید، اگه میخواید دعوتنامه بفرستید بفرستید، اگر مشکلی پیش آمد که خیلی بعیده که پیش بیاد ولی به هر حال ممکن هست، اون وقت باهاش دیل میکنید دیگه. ولی فکر نمیکنم مسئله حادی پیش بیاد و اتفاق خوب زیاد میفته که افراد دقیق ننویسن و ندیدم که همچنین ایرادی رو خیلی پر رنگ بکنن. ولی توصیه بقیه دوستانی هست که این اطلاعات رو دقیق بنویسید و مهم هست این اطلاعات، و سعی نکنید که اطلاعات رو مدیریت بکنید، این کار بسیار بسیار غلطی است. یه جای دیگه، یه زمان دیگه، یه گرفتاری براتون پیش میاد که این میتونه داستان بسازه، بنابراین نکنید. بسیار خوب، این هم آخرین سوال ما بود که مربوط به خانم زهره بود. ممنونم که بیننده ما هستید و دیگه میدونید چهارشنبه ها برنامه زنده است، برنامه جمعه های ما زنده نیست، تکرار برنامه جمعه، برنامه چهارشنبه است. چهارشنبه ها 8 شب به وقت تهران که میشود 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا. این برنامه رو به دوستانتون توصیه کنید. اگر از این برنامه خوشحالید، اگر مشکلی رو از شما تونسته حل بکنه، لطفاً برای ما کامنت های مثبت بگذارید، در شبکه‌های اجتماعی راجع به ما بنویسید و دوستان رو دعوت بکنید به اینکه بیننده این برنامه باشند و از خدمات کمپارس استفاده بکنند. اگر مایلید وضعیتتون رو برای مهاجرت از طریق کمپارس بررسی بکنید، لطفاً به شماره هایی که اینجا اعلام میشه پیام بفرستید از طریق واتساپ، به خصوص به 905-537-36-35. و تا روز دیگر، هفته آینده چهارشنبه 8 شب وقت تهران، به شرط اینکه نفسی باشد، برای من البته، شما حتما هستید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.